تراک 112 صفحه 424 مؤلف قدس سره. این آیات یعنی آیه 79 و 80 که می‌فرماید ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب، از نظر سیاق هم بهتر و هم آسانتر با عیسی ابن مریم علیه السلام انطباق دارد تا با رسول خدا صلی الله علیه و آله، و توضیحش ان شاء الله در بحث پیرامون آن می‌آید. پس اگر در روایت بالا شأن نزول آن را در رسول خدا صلی الله علیه و آله دانسته، شاید استنباط و تطبیق خود ابن عباس بوده، علاوه بر این که اگر آیات درباره بگو مگوی وارد در روایت نازل شده بود، مثل سایر بگو مگوهایی که قرآن حکایت می‌کند، به صورت سوال و جواب و یا به صورت حکایت و رد بیان می‌کرد، و چون به این صورت بیان نکرده، معلوم می‌شود داستان روایت بالا شأن نزول آیات مذکور نیست. و در تفسیر خازن آمده که کلبی از ابی صالح از ابن عباس و محمد ابن اسحاق از ابن شهاب به سند خود حدیث هجرت مسلمانان به حبشه را روایت کردند، و در آن روایت آمده که گفت وقتی جعفر ابن ابی طالب و جمعی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به سرزمین حبشه مهاجرت نموده در آنجا مستقر شدند، رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه مهاجرت کرد و داستان جنگ بدر اتفاق افتاد. در این موقع قریش در دارالندوه نشستی کردند و گفتند ما می توانیم انتقام کشته های خود در جنگ بدر را از اصحاب محمد که در حبشه نزد نجاشی هستند بگیریم. باید مالی جمع‌آوری نموده هدیه‌ای برای نجاشی بفرستیم، شاید به این وسیله اصحاب محمد را به ما بدهد، و باید برای این کار دو نفر از صاحبان رأی را نامزد کنیم. در نتیجه عمرو بن عاص و عمارت بن ابی معید را با هدایایی از قبیل چرم و غیره به نزد نجاشی فرستادند و نامبردگان کشتی سوار شده در حبشه پیاده شدند. وقتی وارد بر نجاشی شدند، برای او به سجده افتادند و سپس سلام کردند و گفتند مردم ما خیرخواه و سپاسگزار تو و مردم تو اند و بسیار مردم حبشه را دوست می دارند. اینک ما را نزد تو فرستادند تا از شر این افرادی که آمدند در سرزمین تو مستقر شده اند بر حذر بداریم، برای اینکه اینها پیروان مردی دروغ بافند که ادعا می کند فرستاده خداست و احدی پیرویش نکرده به جز افرادی بیخرد و سفیه، و تا نزد ما بودند در تنگنا قرارشان می دادیم و ناگزیرشان ساختیم به دره در همان سرزمین پناهنده شوند، احدی به سراغشان نرود، در نتیجه گرسنگی و تشنگی از پایشان درآورد. همین که کارد به استخوانشان رسید، او ناگزیر شد پسر عموی خود جعفر طیار را به سرزمین تو بفرستد تا دین تو را و ملک و رعیت را تباه کند. بنابراین اگر بخواهی از آنان برحذر باشی، در اختیار ما قرارشان بده، ما شما را از شر آنان حفظ می‌کنیم. آنگاه گفت نشانی آنچه گفتیم این است که وقتی بر تو درآیند برایت سجده نکنند و تو را به تحیتی که سایر مردم تحیت می‌گویند تحیت نمی‌گویند، و این نشانه آن است که به دین تو و سنتت متمایل نیستند. می‌گوید نجاشی مهاجرین اسلام را نزد خود خواند. همین که حاضر شدند، جعفر به در خانه نجاشی با فریاد اذن دخول خواست، به این عبارت که حزب الله از تو اجازه دخول می‌خواهد. نجاشی به اطرافیان خود گفت به این فریادگر بگویید یک بار دیگر کلام خود را تکرار کند. جعفر دوباره فریاد کرد حزب الله از تو اجازه دخول می‌خواهد. آنگاه نجاشی اجازه داد که به امان خدا درآیند. عمرو بن عاص رو کرد به همراه خود اماره و گفت توجه کردی که چگونه مهاجرین با پری دهان خود را حزب الله خواندند و نجاشی هم هیچ اعتراضی نکرد؟ همین معنا پیک قریش را ناراحت کرد. آنگاه مهاجرین داخل شدند و نجاشی را سجده نکردند. عمرو بن عاص به نجاشی گفت هیچ دیدی که چقدر این قوم دچار استکبارند؟ بر تو در آمدند و از سجده کردن برایت آرشان آمد. نجاشی پرسید چرا برای من سجده نکردید؟ و به تحییتی که معمول هر کسی است از هر جای دنیا بر من در می آید تحییت نگفتید. گفتند ما تنها برای خدایی سجده می کنیم که تو را و ملک تو را خلق کرده، و این تحییتی که ما دادیم تحییت خاص ماست و ما در سابق بت‌ها را می پرستیدیم. خدای تعالی در بین ما پیامبری صادق برگزید و او به ما دستور داد به یکدیگر تحییتی بگوییم که خدا به آن رضایت دارد، و آن سلام است که تحیت اهل بهشت است. نجاشی فهمید که سخن او حق است و این مطلب در تورات و انجیل آمده. پرسید: کدامتان بودید جلوی در منزل فریاد می زدید و برای حزب الله اجازه دخول می گرفتید؟ جعفر گفت: من بودم. آنگاه اضافه کرد: تو ای نجاشی پادشاهی از پادشاهان زمین و از ملوک اهل کتابی و در حضور تو زیاد حرف زدن و ظلم روا نیست و من دوست می دارم از طرف یارانم پاسخ این دو مرد را بدهم. دستور بده هر چه دارند بگویند، اما یکی بگوید و دیگری ساکت باشد و تو گفتگوی دو طرف را گوش دهی. عمرو بن عاص به جعفر گفت: تو خودت سخن بگو. جعفر به نجاشی گفت: از این دو نفر بپرس آیا ما مهاجرین برده بودیم یا آزاد؟ اگر برده بودیم و صاحبان خود گریخته ایم، تو نجاشی ما را بگیر و به صاحبانمان برگردان. نجاشی از عمرو و عماره پرسید: این مهاجرین برده‌اند و یا احرار؟ عمرو گفت: نه، برده نبودند، بلکه احرارند و احراری محترم و دارای خانواده و دودمانند. نجاشی گفت: پس از بردگی نجات یافتند. جعفر گفت: از این دو بپرس آیا خونی به ناحق ریخته این که آمدند از ما انتقام بگیرند؟ عمرو گفت: نه، حتی یک قطره خون از اینان طلب نداریم. جعفر گفت: حالا از ایشان بپرس آیا اموال مردم را به غیر حق تصرف کرده ایم؟ آمدند تا آن اموال را از ما پس بگیرند؟ اگر این باشد ما گردن میگیریم که بپردازیم. نجاشی هم اضافه کرد: حتی اگر یک پوست گاو پر از طلا بدهکار باشید خود من میپردازم. عمرو گفت: نه، حتی یک قیراط مال را نبردند. نجاشی گفت: پس از این مهاجرین چه میخواهید؟ عمرو گفت: ما و ایشان بر یک دین بودیم، همان دین آبایمان، و اینان دین ما را رها کرده و از دین دیگری پیروی کردند و مردم شهر ما را روانه کردند تا دستگیرشان نموده و تحویل آنها بدهیم. نجاشی پرسید: دین شما چه دینی است و اینان چه دینی را اختیار کردند؟ جعفر گفت: اما دینی که بعد از رها کردن دین پدری خود اختیار کردیم، دین خدا اسلام است که فرستاده ای از خدا آن را از ناحیه خدای تعالی برای بشر آورده، دارای کتابی است نظیر کتاب عیسی ابن مریم و موافق با آن. نجاشی گفت: ای جعفر، سخن عظیمی گفتی. آنگاه دستور داد تا ناقوس بنوازند. بعد از نواختن ناقوس، کشیش‌ها و راهب بزرگ آنان وارد شده، نزد نجاشی جمع شدند. نجاشی گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم، آن خدایی که انجیل را بر عیسی نازل کرده، آیا در انجیل پیامبری مرسل که بین آن جنا و بین قیامت مبعوث شود یافته اید؟ همه گفتند: خود و خدا آری. عیسی علیه السلام ما را به آمدن او بشارت داده و این را هم فرموده: کسی به او ایمان می آورد که به من ایمان آورده و کسی به او کفر می ورزد که به من کفر ورزیده. نجاشی به جعفر گفت: این مرد به شما چه چیزهایی می گوید و به آن وادارتان می کند و از چه چیزهایی نهیتان می کند؟ جعفر گفت: کتاب خدا را بر ما می خواند و ما را بدان چه پسندیده است امر و از آن چه ناپسند است نهی می کند. ما را دستور می دهد به نیکی با همسایگان و صله رحم و احسان به یتیم و دستور می دهد به این که تنها خدای یگانه را بپرستیم، خدایی که شریک ندارد. نجاشی گفت: از آن چه بر شما خوانده بر من بخوان. جعفر سوره عنکبوت و روم را خواند. اشک از چشمان نجاشی و یارانش سرازیر شد و گفتند: از این سخن پاک بیشتر برای من بخوان. جعفر سوره کهف را هم خواند. عمرو در صدد برآمد نجاشی را علیه مهاجرین به خشم آورد. گفت: این مهاجرین بر عیسی و مادرش ناسزا میگویند. نجاشی رو کرد به جعفر که شما نظرتان درباره عیسی و مادرش چیست؟ جعفر سوره مریم را خواند. همین که به نام مریم و عیسی رسید، نجاشی رشته‌ای بسیار ریز از مسواک چوبیش گرفت و گفت: به خدا سوگند، مسیح هم حتی به اندازه این چوب ریزه بیش از آنچه شما میگویید نگفته. آنگاه رو کرد به جعفر و همراهانش و گفت: شما میتوانید بروید و در سرزمین من ایمن از هر خطری و آسوده از هر دغدغه‌ای به سر ببرید. آنگاه گفت: من به شما بشارت میدهم و خوش آمد میگویم. هیچ ترسی نداشته باشید که امروز در حکومت من هیچ مکروهی به حزب ابراهیم نخواهد رسید. عمرو بن عاص گفت: ای نجاشی، حزب ابراهیم چه کسانی‌اند؟ ما ایم یا ایشان؟ گفت: حزب ابراهیم این کاروان مهاجر است و آن کسی که از نزد او آمده اند و هر کسی که پیرو ایشان باشد. این پاسخ نجاشی به عمرو بن عاص و عماره مشرکین مکه گران آمد و ادعا کردند که ما بر دین ابراهیم هستیم و نجاشی آن هدیه‌ای که مشرکین از مکه برای وی آورده بودند به ایشان برگردانید و گفت این هدیه شما به من جنبه رشوه دارد، بگیرید که مرا بدان حاجتی نیست. خدایی که این ملک و سلطنت را به من داد از من رشوه نگرفت. جعفر بعدها گفته بود که از خانه نجاشی در آمدیم و به بهترین وجهی در جوارش زندگی کردیم و خدای عزوجل در این باره، یعنی در بگو مگویی که مهاجرین در حضور نجاشی در حبشه کرده بودند، آیه زیر را در مدینه و رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل کرد: انا اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا والله ولی المؤمنین. پاورقی یکم. پاورقی یک. کتاب مجموعة من التفاسیر، طبع بیروت، البیضاوی، النصفی و الخازن ابن عباس، جلد 4، صفحه 516، 517 و 518.